ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش عراق به محل جلسه ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت داعش حمله هوایی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره مهمانی سفارت سوئد توضیح داد. و گروه فلسطینی حماس رئیس دفتر سیاسی جدید انتخاب کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. جنگنده های ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش با ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در آن جلسه داشتند. ارتش عراق مرگ 13 نفر از فرماندهان گروه داعش در جریان این حمله را تایید کرده، اما در میان اسامی کشته شدگان این حمله نام ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش به چشم نمی خورد و وضعیت او همچنان نامعلوم است. ارتش عراق می گوید رهبر گروه حکومت اسلامی هفته گذشته از رقه در سوریه به منطقه مرزی قائم در عراق رفته بود تا با فرماندهان این گروه بر سر چگونگی سقوط موصل و تعیین جانشین برای خود مذاکره کند. تا کنون خبرهای متعددی از احتمال هدف قرار گرفتن یا زخمی شدن ابوبکر بغدادی منتشر شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در اقامتگاه سفیر سوئد در تهران سند یا قرارداد رسمی میان تهران و استکهلم امضا نشده است. بهرام قاسمی اضافه کرده آنچه در مهمانی سفارت سوئد و در حاشیه افتتاح دفتر اقتصادی سوئد در تهران امضا شده، به گفته او صرفاً چند توافق میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی سوئد بوده است. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری تسنیم و روزنامه کیهان روز دوشنبه از برگزاری مهمانی در محل سفارت سوئد در تهران با حضور مقامات دولتی ایران خبر دادند و تصاویری از مذاکره و گفتگوی مقامات ایرانی با وزرای زن سوئدی را که حجاب نداشتند منتشر کردند. آنها همچنین از امضای قراردادهای رسمی در این مهمانی خبر داده بودند. وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش ها حضور مقامات رسمی در این مراسم را با رعایت موارد ضروری و بر اساس عمل متقابل عنوان کرده است. گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد از تغییر رئیس دفتر سیاسی اش خبر داد. بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی حماس، یحیی سنوار جایگزین اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس شده است. آقای سنوار از فرماندهان گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس است و نامش در فهرست سیاه تروریسم آمریکا قرار دارد. او سال 2011 میلادی در جریان مبادله اسرای فلسطینی با گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی آزاد شد. گروه حماس نزدیک به یک دهه است که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و در این مدت سه بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان دست کم 10 تن کشته و 60 تن دیگر نیز زخمی شدند. انفجار که توسط یک موتورسوار انتحاری روی داد شدید گزارش شده و انتظار می‌رود بر تعداد کشته شدگان افزوده شود. جماعت احرار از گروه‌های مرتبط با طالبان پاکستان مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفته است. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس نیروی انتظامی ایران از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان کشور به دنبال بارش شدید برف و کولاک خبر داد و از رانندگان خواست در این محورها تردد نکنند. سرهنگ نادر رحمانی این استان‌ها را قزوین، استان مرکزی، همدان و زنجان معرفی کرده و به خبرگزاری ایرنا گفته است پلیس به جهت جلوگیری از در راه ماندگی مسافران و حوادث احتمالی تاکید می‌کند که رانندگان از محورهای ورودی و خروجی این استان‌ها رفت و آمد نکنند. دمای هوا در روزهای اخیر در استان‌های مختلف ایران کاهش قابل توجهی داشته است. و خبر آخر این که مردی 62 ساله در مشهد به اتهام جاسوسی برای کشور عربی به 10 سال زندان محکوم شد. حسن حیدری سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون اعلام نام این مرد گفت که اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع کشور متخاصم بوده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تحلیل بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش از سوی کانون صنفی معلمان تهران و کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارخانه سیمان مسجد سلیمان روز یکشنبه و پس از گذشت 38 روز از اعتراض 480 کارگر این واحد تولیدی تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این اقدام کارفرما را با اعتراضهای صنفی این 38 روز مرتبط دانستند و گفتند که دلیل این اعتراضها به تعویق افتادن معوقات مزدی بوده است. بر اساس این گزارش بین 5 تا 16 ماه حقوق کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان پرداخت نشده است. 400 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به نداشتن آنچه امنیت شغلی، پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و حق بیمه و دیگر مطالباتشان نامیدند، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یکی از کارگران گفت که آنها 4 ماه حقوق دریافت نکردند و حتی دستمزد مهرما و سنوات گذشته برخی از همکارانش پرداخت نشده است. این در حالی است که به گفته او کارگران برای تمدید دفترچه بیمه خود نیز با مشکل مواجهند. همزمان با پرداخت 2 ماه حقوق 1000 کارگر اعتصابی شرکت هپکو در عراق اعلام شد که مالک اصلی این واحد تولیدی بازداشت شده است. کارگران این واحد تولیدی از بیش از 1 ماه گذشته برای دریافت 4 ماه حقوق خود دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زده بودند. آنها در این حال به خصوصی شدن این کارخانه معترض بوده و خواستار بازگشت مالکیت آن به بخش خصوصی هستند. خبرگزاری ایلنا پیش از این نوشته بود که مشکلات هپکو زمانی آغاز شد که در سال 86 به بخش خصوصی واگذار شد. در این حال شکرالله حسن بیگی، معاون سیاسی استاندار مرکزی، اعلام کرد که مالک اصلی شرکت هپکو دستگیر شد و موظف است تمام مطالبات حقوقی کارگران را تا پایان اسفند ماه پرداخت کند. کانون صنفی معلمان تهران با صدور بیانیه‌ای به تحلیل بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش پرداخت و از نمایندگان مجلس خواست که به گفته این تشکل چشم بر کاستی‌ها و کمبودهای مالی فراوان آموزش و پرورش نبندند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این بیانیه آمده است سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در لایحه سال آینده حدود 33480 میلیارد ریال است که نشان می‌دهد سهم آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت کمتر از 10% است، در حالی که به گفته کانون صنفی معلمان تهران دست کم باید حدود 15% باشد. این کانون اشاره کرد که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به سالهای 94 و 95 کاهش داشته است. در این بیانیه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در سال 92 با بیش از 8000 میلیارد تومان، در سال 93 با بیش از 4000 میلیارد تومان و در سال 94 با حدود 5000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بوده، آمده است وضعیت آموزش و پرورش هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی هر سال به صورت اسفبارتری نسبت به سال گذشته تنزل می‌یابد. پایان نقل قول. کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه خود با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده آموزش و پرورش از ردیف جداگانه برای سرانه دانش آموزی خبری نیست، اضافه کرد که در سال گذشته بودجه این بخش 150 میلیارد تومان بود. شاهد علوی، عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران مقیم آمریکا:
یک نگاهی که در دنیا غالب هست، حالا در کشورهای بیشتر توسعه یافته که آموزش براشون یک مسئله جدی هست، نگاه سرمایه‌ای هست. بر اساس نگاه سرمایه‌ای حجم مناسبی از بودجه متناسب با نیازی که بخش آموزش پرورش داره با آموزش اختصاص داده میشه. در ایران نگاه متاسفانه نگاه بودجه‌ریزان مصرف که آموزش یک اون یکسان مصرفی نگاه می‌کنن و همیشه براشون دردسر میشه. روی این حساب در همین نامه مشخص میشه که بخش عمده‌ای از بودجه 93% از بودجه پرسنلی هست، که البته همین هم با توجه به سابقه کسری اعتراض یا کسری بودجه که اون سرش میاره، این رقم به 99% بودجه میرسه. و اینجا هست که دیگه قاعدتا پول برای سرانگان شما نمیمونه. وقتی پول برای این کار نمیمونه، به این معنا خواهد بود که اولیا و خانواده ها فارغ از اینکه توانایی دارن ندارند با باید پول تحصیل دادن بچه‌هاشون در اصل بپردازن، پولی که برای کاغذ و برگه و برنامه‌های مدرسه و تعمیرات و نگهداری میشه عملاً از جیب اولیا تأمین خواهد شد، فارغ از اینکه دارن یا ندارن.
بنوشته ایرنا در بیانیه کانون صنفی معلمان تهران آمده است در حالی که بیش از 35% مدارس ایران تخریبی بوده و یا نیاز به بازسازی‌های بنیادین دارند و 35% از آنها هم عمری بالا داشته و در اولویت‌های دوم برای بازسازی قرار می‌گیرند، بودجه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با کاهش 10% روبرو شده است. شاهد علوی:
به این معنا هست که عملاً یه دستشون برای کارهای جدی تون حوزه بسته است، اما میدونیم که بسیار از مدارس ما بیشتر از 35 سال عمر دارن، عملاً فرسوده هستن و باید تخریب و نوسازی بشن، بازسازی بشن. بعضی مدارس هم مشکل دارن. از اون طرف حداقل 1000 مدرسه خشتی و کپری در سیستان بلوچستان داریم که اینها باید حتماً در واقع این مدارس دوباره از نو ساخته بشن به شکل استاندارد. وقتی در این بخش بودجه کاهش پیدا کنه، یعنی اینکه شانس داشتن حداقل امکانات برای یک تحصیل مناسب از بخش وسیعی از دانش آموزان از آینده سازان این مملکت سلب میشه. این رو باید در همون چارچوب دید. آموزش یک سازمان بزرگ مصرف کننده هست که باید به شکلی اثر بازش کرد. این نگاه باعث میشه که به این ترتیب بودجه ریزی بشه.
کانون صنفی معلمان تهران در بخش دیگری از بیانیه خود به مسائل صنفی فرهنگیان اشاره کرد و نوشت که در لایحه سال آینده بودجه‌ای برای اجرای مرحله دوم رتبه بندی معلمان دیده نشده است، در حالی که فرهنگیان انتظار اجرای آن را دارند. ایرنا همچنین در گزارش دیگری نوشت که شماری از فرهنگیان با راه اندازی کمپین با عنوان بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس از مجلس خواستند در بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش تجدید نظر کند. این خبرگزاری به نقل از محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان نوشت محتوای نامه به مسئله کمبود بودجه ارسالی دولت به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش اشاره می‌کند و تاکید دارد که حداقل حقوق پایه برای هر معلم مبلغ 30 میلیون ریال در نظر گرفته شود. این فعال صنفی معلمان در عین حال گفت که نامه کمپین به موضوع کیفیت آموزشی و پایین بودن امکانات در مدارس نیز پرداخته و اشاره کرده است که بودجه کنونی وزارت آموزش و پرورش صرفاً به پرداخت حقوق کارکنان محدود می شود و عملاً بودجه برای کیفیت بخشی مدارس باقی نمی ماند. انتقادها از وضعیت رفاهی معلمان در ایران در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش از تشکیل کارگروه معیشت معلمان با هدف بهبود بخشیدن به برخی از مسائل رفاهی و درمانی این قشر خبر داد. یک شنونده به ما میگوید:
ملت خودش دارن مستضعف و مستضعف‌تر میشن، یعنی حتی کار نیست، پول نیست، مسکن گرونه، مشکلات مردم زیاده. یه مقدار به فکر مستضعفان کشورمون باشن، مستضعفان جهان پیشکش.
سخنان یک شنونده را هم درباره موضع‌گیری دادستان کل کشور در قبال کولبران میشنویم.
آقای محمد جمال منتظری دادستان کل کشور میگن که باید با این کولبران مستضعف با یه گروهشون برخورد بشه، ولی یک گروه دیگه شون باید کمکشون کرد و میگن که دو راه مبارزه با این معضل وجود داره. یکی این که مرزها رو ببندیم، دیگری این که به مرز دستگیری این کولبرها کالاهاشون رو نابود کنیم. آقای منتظری، کولبر کولبر است و در همه حال مشتی فقیر بدبختی هستند که از درد بیکاری به این شغل مشقت بار پناه بردن. حالا گیریم که شما 4 تا صندوق کالای بدبختا رو هم از بین بردید، با قاچاق همه جانبی برادران سپاه پاسداران چه میکنید؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.